شما را یک ده ولدک این اراده جدی ندارد نسبت به این زبد فرزند خواهد امتحان کنه. حالا این امتحان الان دایی هم مراد جدی هم هست، فقط دایی مراد جدی چیزی دیگه ایه یا ترکیباش به مثالا چجوری میشه؟
عرض کنم که حالا این چیزی که شما الان دارید میگید در بحث صیغه امر بیشتر الان مد نظر شماست که اونجا هم مطرح کردن که مولا وقتی امر میکند به یک فعلی گاهی دایی او بعث و تحریک مکلفه، باید مکلف رو حرکت بده به سمت این فعلی که امر کرده بهش، گاهی دوائی دیگری دارد مثل دایی تهدید، دایی تعجیز. پدر به پسرش میگه شیرنی بخور، صیغه امر رو به کار میبره، میگن داییش این نیست که بعثش کنه به شیرنی خوردن، بلکه دایش اینه که تهدیدش بکنه که اگه شیرینی بخوری کتکت میزنم. این انگیزه هایی که برای استعمال صیغه امر در معنای خودش که هرچی است، معناش بعث، طلب، هرچی است، این انگیزه ها رو میگن دایی متکلم، دایی جدی متکلم. بعد در همین موارد میگن که این مولایی که امر کرد مراد جدی ندارد، این یعنی اراده و خواستی در نفسش نسبت به فعل مکلف نداره. چون وقتی کسی بس میکنه مخاطب رو به انجام دادن یک کار، اگر واقعا دایی او همین بسه، یعنی بس میکنه، یعنی واقعا داییش بس و تحریکه، در نفسش یک اراده‌ای دارد نسبت به فعل این مکلف که از اون تعبیر میکنن به اراده تشریعیه. حالا حقیقت اراده تشریعیه شوق، یعنی شوق داره به فعل مکلف، یا نه شوق صفت نفسانی، اراده تشریعیه یک فعل نفسانی، خواستن، خواستن فعل. اگر در نفسش چنین اراده‌ای باشد میگن مراد جدی داره، و این فقط در وقتی است که دایی او از امر کردن حرکت دادن مکلف باشه به سمت اون کار. لذا دایی اون انگیزه است که مولا به سبب اون انگیزه صیغه امر رو به کار برد، ولی مراد جدی وقتی گفته میشه میگن این فعل مراد جدی متکلم نیست، یعنی این متکلم در نفسش اراده ای ندارد که خورده باشه به این فعل. در نفس پدر اراده تشریعیه و خواست و طلبی نیست که تعلق گرفته باشه به شیرنی خوردن بچه. لذا میگن شیرنی خوردن مراد جدی نیست. مراد جدی نیست یعنی چی؟ یعنی متعلق اراده تشریعیه این آمر نیست، یعنی آمر در نفسش اراده تشریعیه نداره که خورده باشه. میگیم خب اگر اراده تشریعیه نداره و فعل رو نمیخواد، پس چرا امر کرد؟ گفت که شیرنی بخور بابا. چرا اینو گفت؟ میگیم دایی جدیه او در این امر کردن تهدیده. دقت کردید؟ پس مراد جدی وقتی مطرح میشه پای اراده تشریعی میاد وسط. اراده تشریعی یعنی همون یا شوق یا خواست. خب متکلم فقط در جایی که حقیقتاً میخواد حرکت بده مکلف رو، مخاطب رو به سمت فعل، اراده تشریعی داره، پس اون فعل میشه مراد جدیش. ولی اگر دوایی دیگه ای داره که اون دوایی گفتم انگیزه های دیگر امر کردنه. چرا امر کردی الان؟ یعنی چرا صیغه امر رو به کار بردی؟ امر کردنم تعبیر یه خورده مساهمه داره. چرا صیغه امر رو به کار بردی در اینجا؟ اونها اون انگیزه ها میشن دایی که در اونها دیگر چون اراده تشریعی نیست فعل مراد جدی نیست، ولی دایی جدی وجود دارد. فعل مراد جدی نیست، یعنی اراده تشریعی بهش تعلق نگرفته، ولی متکلم دایی جدی دارد در این که امر را به کار برد. اون دایی جدیش تهدید کردن یا اظهار عجز کردن مکلفه. میگه وزنه رو بردار، میخواد بگه نمیتونی، یا کتاب میده استاد میگه این عبارت رو معنا کن، یعنی تو که نمیتونی این عبارت رو معنا، تو نمیتونی این عبارت رو معنا کنی، اینقدر ادعاد نباش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. شما هم از دایی و خاله و اینا میخوای بپرسی؟ آقای سیاوادی پرسید دیگه.
اراده جدی که مدلول تصدیقی سوالیه، این غیر از اون اراده تشریعی نیست؟ اراده جدی به انشاء تعلق میگیره.
باز این
به اخبار یا انشاء تعلق میگیره.
یعنی باز تعبیر مدلول تصدیقی ثانی هم یه تعبیر دقیقی باید داره. مدلول تصدیقی ثانی یعنی آن چیزی که لفظ دلالت بر آن می کند، لذا اون میشه مدلول، که اون چیز گفتیم مدالیل تصدیقی از سنخ اراده و قصدن. اون چیز گاهی اراده، مثلا در جملات خبریه اراده اخبار به دیدن حیوان مفترسه. وقتی میگه رأیت اسدن، میگیم دلالت تصدیقیه ثانی دارد بر این که متکلم قصد دارد اخبار بکند از دیدن حیوان مفترس. در انشائیات اراده انشاء یک چیزی است. صیغه امر رو وقتی به کار میبرد، خب محققین متأخرین معتقدن که صیغه امر رو در همه موارد در معنای خودش که بعثه استعمال میکنه و مدلول تصدیقیش قصد تفهیم همین معناست. یعنی حتی اگه پدرم که میگه شیرینی بخور، میخواد همین معنای بعث رو تفهیم بکنه، پس قصد تفهیم میشه مدلول تصدیقی اول در همه موارد، چه قصد دایی جدیش بعث باشه، چه دایی جدیش تهدید باشه و چیز دیگه باشه. ولی مدلول تصدیقی ثانی یک جا اراده انشاء بعث و تحریکه. یعنی وقتی گفت نان بگیر، میگیم این نان بگیر پدر دلالت میکند بر این که پدر اراده کرد انشاء بکنه بعث رو. اما وقتی میگه شیرینی بخور، میگیم این شیرینی بخور دلالت دارد بر این که پدر اراده کرد انشاء بکند تهدید رو. پس اون اراده‌ای که به فعل حالا گفتاری، نمیدونم قبلا این تعبیر رو توضیح دادم یا توضیح ندادم، یعنی متکلم وقتی لفظ رو در یه معنای استعمال میکند، با این استعمالش میخواد یه کاری بکنه، اون کارها رو بهش میگن فعل گفتاری، یعنی کارهایی که با گفتار انجام میدهد متکلم. کارهایی که با گفتار انجام میکنه میده گاهی اخبار خبر کردنه، خبر یه کاریه، این کار رو من چجوری انجام میدم؟ با گفتارم دیگه، یه لفظی رو در این معنا استعمال میکنم، معنایی رو تفهیم میکنم، اخبار رو انجام میدم. انشاء کردنم یه کاریست که من میکنم، لفظ رو در یه معنایی، صيغه امر رو در معنایی استعمال میکنم و تفهیم میکنم معناشو، و بعد با این استعمال در معنایی که کردم انشاء میکنم، یه کاری انجام میدم. چی رو انشاء میکنم؟ گاهی بعث رو انشاء میکنم، میخوام مکلف رو حرکتش بدم. گاهی تهدید رو انشاء میکنم، پدر داره تهدید کردن رو ایجاد میکنه. لذا تا این بچه که انگوش دراز میکنه به سمت اون شیرنیات جلوی مهمون و پدرم میگه بخور بابا، الانم خیلی نمیتونه دیگه خشم و ناراحتی خودش رو جلوی مهمون ها ابراز کنه، تا میگه بخور بابا، این بچه میدوه میره تو آشپزخونه میچسبه به مامانش میگه بابا منو تهدید کرد. این تهدید کردن رو داره ایجادش میکنه، ایجاد میکنه تهدید، و تهدید یک فعله، انشاء تهدید، ایجاد تهدید. پس مدلول تصدیقی ثانی اراده است که متکلم به افعال گفتاریش پیدا میکند، اراده اخبار در جملات خبری، اراده انشاء در جملات انشایی. حالا اراده انشای چی؟ در صیغه امر میتونه ده ها چیز رو با صیغه امر انشا کنه، اراده کند انشاء بحث را، اراده بکند انشاء تهدید را، اراده بکند انشاء تعجیز را، اراده بکند انشاء استهزاء را، اراده بکند انشاء تسخیر را، اراده بکند این مواردی که دوائی مختلفی که ذکر کردن مرحوم آخوندم در کفایه یه فهرست مفصلی از این دوائی ذکر کرده. پس این میشه مدلول تصدیقی، یعنی اون اراده‌ای که تعلق میگیره به فعل گفتاری، اون میشه مدلول تصدیقی ثانی که فعل گفتاریش رو عرض کردم مختلف. خب
غیر از اراده تشویقی،
اراده هایی که به فعل اراده هایی که به فعل گفتاری تعلق میگیرن اراده های تکوینی هن. یعنی خود این متکلم اراده کرده فعل خودش رو. اراده تشریع اراده‌ای که به فعل غیر تعلق میگیره، اراده کرده است نان گرفتن بچه را. اراده تشریعی همیشه متعلقش فعل غیره، اراده تکوینی در هر کسی متعلقش فعل خودشه. انشا و اخبار فعل خود متکلمن، اراده ای که تعلق میگیره به انشا و اخبار این اراده اراده تکوینیه، ولی اون اراده تشریعی که گفتیم که مراد جدی رو بر اساس اون تفسیر میکنن، اون اراده تشریعی یعنی خواستی که متکلم دارد و تعلق گرفته است به فعل غیر. میخواید دیگه همینجور شما سوال نداشتیم بس اون گذشت که
طلب تکوینی گذشتی که اول بس طلب تکوینی غیر
یا الله آقا سید سلام علیکم هم تو رو
طلب تکوینی
طلب تشریعی و تکوینی. در ادبیات مرحوم آخوند طلب یعنی اراده، همون اراده تشریعیه، یعنی اراده‌ای که تعلق میگیره به فعل غیر. حالا بذار در ادبیات مرحوم آخوند طلب هر جایشون میگه طلب یعنی اراده تشریعی، که البته ایشون این اراده تشریعی رو تقسیم میکنه به اراده حقیقی، طلب حقیقی یعنی اون اراده‌ای که در نفس متکلمه، و طلب انشایی. طلب انشایی هم یعنی مفهوم طلب رو انشا کنه متکلم. نمیدونم اینا رو بحث کردی وجود انشایی رو، اینا رو گفتم دیگه از مرحوم آخوند. طلب انشایی یعنی وجود انشایی طلب. این در کلام مرحوم آخوند شما طلب رو به غیر از معنای اراده پیدا نمی کنید، از اول کفایه تا آخر کفایه. در ادبیات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، طلب یعنی سعی نحو المقصود، تلاشی که شخص برای رسیدن به مقصود میکنه، مثل طلب الماء، طلب کرد آب رو، یعنی تلاش کرد به آب برسه، ربطی نداره به اون اراده که یه امر نفسانیه، یک فعله، سعی کردن یه فعله. شیست طلب رو در هر دو معنا استعمال کرد و متاسفانه عدم توجه به معنای طلب گاهی باعث شده که درست مطالب ایشون تلقی نشه. هم طلب رو به معنای سعی نحو المقصود ایشون در کلامش داره، هم طلب رو به معنای اراده داره و در بحوث معتقده که صیغه امر علاوه بر این که معنای خودش که بعثه، چون ایشون معتقد صیغه امر وضع شده برای نسبت بعثیه، علاوه بر این که معنای خودش که بعثه است رو به ذهن مخاطب اختار میکنه، در همون مرحله مدلول تصوری معنای طلب رو هم به ذهن میاره. کدوم طلب؟ اراده. میگه تا متکلم میگه نون بگیر، علاوه بر این که بعث کردن به ذهن میاد، علاوه بر این خواست داشتنم به ذهن میاد، این که اراده تشریح دارد به ذهن بیاد، در همون مرحله مدلول تصوری. بعد در مرحله مدلول تصدیقی هم میگه کشفم میکند که خواسته وجود داره، خواسته در نفسش وجود داره، یعنی هم یه دلالت تصوری داره در بر خود مفهوم طلب که از دیوارم بشنویم یه دفعه به ذهنمون میاد که خواسته داره متکلم، و هم وجود خواسته رو از متکلم ذی شعور برای ما کشف میکنه، از دیوار دیگه کشف میکنه، اون دیوار که خواسته تو وجودش نداره ولی متکلم داره. پس آقای سعد معتقده که علاوه بر معنای بس، معنای طلب یعنی اراده، طلب به معنای اراده رو به ذهن میاره، علاوه بر اون به ذهن وجودش رو هم به دلالت تصدیقی کشف میکنه. بعد در حلقه ثالثه باز یه عبارتی داره، حالا به نظرم نمیدونم خوندیم فکر کنم یا نخوندیم، الان شک کردم. ایشون معتقده که طلب به معنای سعی نحو المقصود هم در مرحله مدلول تصوری به ذهن میاد، یعنی تا متکلم میگوید برو، به نظر آقای سعد یه معنای بحث میاد، یه معنای اراده داشتن، خواست اراده تشریح داشتن این متکلم، و یه معنای اینکه متکلم با این کار سعی نحو المقصودش میکند، معناش به ذهن میاد. و بعد در مرحله مدلول تصدیقی هم، یعنی وجود این طلب به این معنا هم، گفته خود صیغه امر هم میشود مصداق این طلب. اونجا اون طلب رو میگفت صیغه امر به دلالت تصدیقی کشف میکنه که یه طلبی یعنی اراده‌ای در نفس متکلم هست. اینجا میگه وقتی صیغه امر رو به کار میبرد متکلم، خود صیغه امر میشود مصداق طلب، طلب به معنای سعی نحو المقصود، چون متکلم با این صیغه امر گفتن داره تلاش میکنه به مقصودش دست پیدا کنه دیگه، ولی این طلب، طلب تشریعی است، یعنی تلاش به واسطه غیر است. یه تریلی مطلب داره ایشون بار صیغه امر میکنه. البته ما تقریبا همه مطالب ایشون رو قبول کردیم الا اون طلب به معنای سعی نحو المقصود در مرحله مدلول تصوری. ما گفتیم یا آیسا دیگه این خیلی زوره. وقتی پدر میگه نون بگیر، این نون بگیر یه معنای بس رو که موضوع له صیغه امر به ذهن میاره، یه معنای خاص داشتنم به ذهن میاره، خود معناش به ذهن میاد. بعد در مرحله دلالت تصدیقی هم کشف میکنه که خواست هم داره، ولی دیگه شما در مرحله مدلول تصوری یه چیز سوم نگو به ذهن ما میاد که متکلم سعی نحو المقصود، کجا به ذهن ما میاد که متکلم مفهوم سعی نحو المقصود به ذهن میاد؟ ایشون میگه نه، مفهوم طلب به معنای سعی نحو المقصود هم به ذهن میاد تو مرحله مدلول تصوری. این اشتباه. ولی باز اون مصداق طلب بودنش رو قبول داریم، یعنی قبول داریم که وقتی متکلم صیغه امر رو به کار میبره، به داعی جد البته، نه به دوایی دیگه، به داعی تهدید و اینها نه، به داعی جد وقتی میگه، الان داره سعی میکنه، تلاش میکنه به مقصود خودش که این فعله دست پیدا بکنه. پس ما در مرحله مدلول تصوری دو چیز داریم، در مرحله مدلول تصدیقی هم وجود طلب رو میفهمیم به معنی اراده، و هم صیغه امر مصداق مفهوم طلب به معنای سعی نحو المقصود است. اینها رو به این شکلی که من گفتم اگر در ذهنتون باشه، عبارتهای آقای سطر از حالت گاهی اشتباه خارج میشه، با این گرچه خود ایشون خیلی این مطلب رو جمع‌بندی شده به این شکل بیان نکرده، الا یه عبارتی که در بحوث داره اشاره‌ای کرده به این مطلب. خب اما بعد از این که بحث از قاعده احترازیت القیود رو ایشون مطرح کردن، وارد بحث از قاعده قرینه حکمت یا مقدمات حکمت میشن. میفرمان که در قاعده احترازیت القیود در رابطه با جمله اکرم الفقیر العادل و دلالت های این جمله بحث کردیم، اما در قرینه حکمت میخواهیم از دلالت های جمله اکرم الفقیر بحث بکنیم. اگر متکلم بگوید اکرم الفقیر، در اینجا هم ما سه دلالت داریم، دلالت تصوری، تصدیقیه اولا و تصدیقیه ثانیه داریم. در مرحله دلالت تصوری وجوب اکرام که تعلق گرفته به ذات فقیر به ذهن می آید، نه وجوب اکرامی که تعلق گرفته به فقیر مطلق، چون گفتیم اسم جنس وضع شده است برای طبیعت فقیر و خصوصیت اطلاق داخل موضوع له اسم جنس نیست. بعد از سلطان العلماء دیگه تغییر کرد نظر علماء و موضوع له اسم شد، اسم جنس شد طبیعت فقیر، که این طبیعت فقیر جامع بین فقیر مطلق و فقیر مقید، فقیر عادل است. پس وقتی متکلم میگوید اکرم الفقیر، در مرحله دلالت تصوری که اون معانی است که با الفاظ اینها قرن اکید پیدا کردن، فقط به ذهن ما طبیعت فقیر میآید، نه فقیر مطلق، یعنی فقیری که مقید به قید عدالت نیست و مقید به قید عدم عدالت هم نیست. این به ذهن ما نمیاد، فقط اصل طبیعت فقیر میاد. خب این طبیعت فقیر در فقیر عادل هم هست، در فقیر مطلق هم هست. خب پس ما الان در این مرحله هیچ اثری از اطلاق نداریم، میریم در مرحله دلالت تصدیقی اولا. در مرحله دلالت تصدیقی اولا هم گفته می شود که ظاهر حال متکلم این است که همان معنایی که لفظ دارد همون معنا رو قصد تفهیم دارد. خب معنای لفظ طبیعت فقیر بود، نه فقیر مطلق. در مرحله دلالت تصدیقی هم میگوییم متکلم وقتی گفت اکرم الفقیر، معنای وجوب اکرام طبیعت فقیر رو به ذهن ما خطور داد، اما خطور نداد وجوب اکرام مطلق فقیر رو. طبیعت فقیر رو فقط وجوب اکرامش رو به ذهن خطور داد. خب نتیجه این دو دلالت این است که متکلم وجوب اکرام فقیر رو با کلامش بیان کرده، به این معنا که نگفت که قید عدالت دخالت در حکم دارد، اما از این طرف هم نگفت که قید عدالت دخالت ندارد و حکم رفته است روی مطلق. چون اگر حکم روی فقیر مطلق برود، معناش این است که قید عدالت دخالتی ندارد. متکلم در مرحله دلالت تصدیقیه اولا به من تفهیم نکرد اطلاق رو که قید عدالت در موضوع حکم من دخالت ندارد. البته قید عدالت رو هم تفهیم نکرد، فقط طبیعت فقیر رو تفهیم کرد. لذا چون تقیید و اطلاق هر دو از مدلول اسم جنس خارجن، میگوییم فقط طبیعت فقیر تفهیم شد، نه فقیر عادل تفهیم شد که مقیده، نه فقیر مطلق تفهیم شد. هیچ کدوم از این دوتا تفهیم نشد، جامع این دوتا در واقع که فقیره است، طبیعت فقیره است، تفهیم شد. به خلاف قول قدما که اگر قول قدما رو قائل بودیم در همین مرحله میگفتیم که او تفهیم کرد فقیر مطلق را، و بعد دیگه در مرحله دلالت تصدیقی ثانی کارمون راحت بود، میگفتیم اصالت و تطابق میگوید مراد جدی او هم همین فقیر مطلقی است که تفهیم کرده. چون اصالت و تطابق چی میگه؟ میگه آن چیزی که متکلم در مرحله دلالت تصدیقی اولا تفهیم کرد همان متعلق اراده جدی او هم هست. او میخواهد اخبار بکند به همان چیزی که تفهیم شده، که خب طبق نظر قدما میشه وجوب اکرام فقیر مطلق. راحت بدون که نیاز به یه قرینه دیگری باشد، طبق نظر قدما اثبات میشه که متکلم الان داره حکایت میکنه از وجوب اکرام فقیر مطلق. دیگه مقدمات حکمت لازم نیست. اما وقتی اطلاق در اسم جنس نبود، میگیم چیزی که متکلم تفهیم کرد وجوب اکرام طبیعت فقیر است. اگر شما بخواید اصالت و تطابق رو که در جاهای دیگر جاری میکنید اینجا هم جاری کنید، نتیجه این است که پس متکلم وجوب اکرام طبیعت فقیر رو حکایت کرده ازش، اما این طبیعت فقیر مقیده یا مطلقه چیزی نگفته. لذا برای اینکه اطلاق رو در مرحله دلالت تصدیقی اثبات بکنیم، ناچاریم که یه معونه بیشتری اعمال کنیم. آقای سعد می‌فرماید که چون متکلم در مرحله دلالت تصدیقی اولا تفهیم نکرد فقیر مطلق رو، دیگه اون ظهور حالی که در قاعده احترازیت القیود میگفتیم ما یقوله یریده، دیگه اینجا نمیتونه به کار ما بیاد و اثبات بکنه اطلاق رو. قدما راحت میتونستن به اون ظهور تمسک بکنن، بگن ما یقوله یریده، یقول الاطلاق، اطلاق رو گفت و تفهیم کرد پس یریده. ولی ما که طبق مبنامون اثبات نشد که قال الاطلاق تا بگیم اراد الاطلاق. قال طبیعت، قال به وجوب اکرام طبیعت الفقیر، پس اون ظهور حال اینجا به درد ما نمیخوره. چه کنیم؟ ایشون میفهمد هیچ نگران نباشید، اگه من آقای صدرم میتونم یه ظهور حال دیگه ای براتون درست کنم و یه ظهور حال دیگری وجود دارد. و بله قدما دیگه نیاز نداشتن به قرینه حکمت، اونا میگفتن اطلاق داخل موضوع لا اسم جنسه، از خود اسم جنس. بعد سلطان العلماء نظرشون عوض شد، سلطان العلماء بود دیگه، بالاخره مردم هم که تابع سلطانشون هستن، الناس علی الدین ملوک هم و سلاطین هم، دیگه اینشون هم سلطان بود، بقیه حرفشو گوش کردن. آقای سعد میفرماید که ظاهر حالی سیاقی دیگه وجود داره و اون ظهور حال متکلم است، در این که در کلامش در مقام بیان تمام موضوع حکمش هست. یعنی متکلمی که سخن میگوید ظاهر حالش اینه که هر آنچه در موضوع حکمش دخالت دارد در همین کلامش بیان میکند. این ظهور حالی ایشون میفهمد یه ظهور حالی دیگه هم به دنبال خودش میآورد که در واقع لازمه یه همین ظهور حالی است، که پس اگر چیزی را در این کلامش نگفت دخالتی در حکمش نداشته که نگفته. چون شما میگویید ظاهر حال متکلم این است که وقتی اکرم الفقیر میگوید، سخن میگوید، تمام آن چیزی که در موضوع حکمش وجوب اکرام دخالت دارد رو در نفس کلامش بیان میکنه. خب این متکلم فقط فقیر رو گفته، قید عادل رو نگفته. خب وقتی همه آنچه دخالت داره در موضوع حکمش در نفس کلامش بیان میکند، این لازمش اینه، پس ظاهر حال او این است که اگر چیزی را بیان نکرد دخالت نداشته، و الا اگر اون چیز دخالت داشته و بیان نکرده که خلاف ظاهر حالی که گفتیم عمل کرده. پس این ظاهر حال دوم لازمه اون ظاهر حال اول است. خب و اینجا یه نکته دقیقیه و تعبیر دقیقی آقای سعد به کار برده. نمیخواهیم با این ظهور حال اول ادعا بکنیم که ظاهر حال هر متکلمی این است که در مقام بیان است. نه، این نیست. ظاهر حال هر متکلمی نیست که در مقام بیان است. در مقام بیان بودن رو ما باید احراز بکنیم در این متکلم، یعنی احراز بکنیم که این متکلم الان در مقام بیان حکمش هست. آقای سعد بعد از این مرحله داره ادعای ظهور حال میکنه، یعنی بعد از این که احراز کردیم که متکلم در مقام بیان حکم وجوب اکرام فقیر است، بعد میگوییم ظاهر حال متکلمی که در مقام بیان حکمی هست این است که تمام موضوع حکمش را در نفس خطابش بیان میکنه. دقت کردی؟ اگر اینو بگید تمام ساختار بحث اطلاق و مقدمات حکمت رو کلن از بین بردید. چرا؟ به خاطر این که خب از ابتدای اصول به ما گفتن مقدمات حکمت این است که یک، متکلم در مقام بیان باشد. دو، تقیید ممکن باشد. سه، تقیید نزند. بعد این سه تا که جمع شد میگویید پس قید در حکم او دخیل نیست، اطلاق شکل میگیره برای کلام او. در مقدمه اول میگید متکلم باید در مقام بیان باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر متکلم در مقام بیان نبود دیگه ما اطلاق نداریم. اگر اینجا بگید که آقا ظاهر حال هر متکلم این است که در مقام بیان است، پس دیگه چرا میگید اگر متکلم در مقام بیان نباشد؟ یه لحظه. لذا خیلی از بزرگان اشکال میکنند در صحت یه بیعی که شک میشه. آقا بیع سهام در بورس انجام میشه، صحیح یا صحیح نیست؟ گفتن اطلاق احل الله البیع تمسک میکنیم، بعد اونجا اشکال کردن مرحوم امام و دیگران. حالا نمیخوام اشکال رو تایید کنم، ولی اشکال میکنم بزرگان، میگن آقا احل الله البیع در مقام بیان نیست. احل الله البیع فقط میخواهد اصل وجود یک معاملهی، مشروعیت معاملهی به اسم بیع رو بیان بکنه. متکلم در مقام بیان اصل مشروعیت، لذا شما نمیتونید اطلاق بگیرید از کلام او. ولی وقتی متکلم میگوید اکرم الفقیر، میگویند این متکلم در مقام بیان حکم وجوب اکرام فقیره. خب اینجا میخواد چی رو بگه؟ میخواد همین حکم رو بیان بکنه دیگه، در احل الله، چون یه حرم الربا کنارش اون کار رو خراب کرده. میگن اونجا شعار در مقام اصل مشروعیت بیه، میخواد بگه اون راه بسته است، این راه بازه دیگه، این ظهور حال دوم برای شکل نمیگیره. ولی در اکرم الفقیر خب متکلم آمده یک جمله رو گفته، میخواد حکم وجوب اکرام فقیر رو بیان بکنه، پس در مقام بیان حکم خودش است. اینجاست که میگن خب حالا که در مقام بیانه، ظاهر حال او این است که تمام موضوع این حکمی که در مقام بیان آن است را بیان میکند و اکتفا کرده به فقیر، پس تمام موضوعش فقیر است. قید عدالتی را که نگفته اراده نکرده، ما لا یقولهو لا یریدهو، اون چیزی که نگفته در خطابش اراده هم نکرده، در مراد جدیش و در حکمش هم وجود ندارد. پس در یه مرحله اول، در گام اول، ما باید احراز بکنیم که متکلم در مقام بیانه. حالا این احراز، دقت کنید، این احراز وجدانی میتواند باشد و میتواند احراز تعبدی باشد ها. یعنی میتوان گفت که شاید عقلای بنایی دارند بر اینکه هرگاه شک کنیم که متکلمی در مقام بیان یک حکمی هست، اصل این است که در مقام بیان اون حکم است، چنان که ظاهر کلام مرحوم آخون شاید این باشه و این مورد اختلافه. خود آقای صدر در جای دیگری تصریح کرده، گفته که کلوم ما امسکنه، وقتی شاره گفته شما نگید که شاره داره میگه از اون چی که سک ها گرفتن بخورید، خب ما بریم اون قسمتی که سک گاز هم زده نشوریم، بالاخره این سید و سک کرده دیگه، بدونی که بشوریم اون قسمت رو بخوریم. چرا؟ چون آیه داره میگه کلو بخوری. آقای صد میگه نه، اینجوری اطلاق گیری برای من نکن. کلوم ما امسک نه، اول باید ببینیم که متکلم در مقام بیان چه حکمیه، بعد که احراز کردیم در مقام بیان اون حکمه، بعد این ظهور حال منو بیا اعمال کن، بگو ظاهر حالش این است که تمامه موضوع حکمش را بیان میکند. در کلوم ما امسکنه متکلم در مقام بیان حکم تزکیه فریسه است، نه در مقام بیان حکم طهارت فریسه که بعد شما بگید که طهارت موضع عز کلب هم به اطلاق فهمیده میشود. نه، اطلاق ریشه داره در این ظهور حال که شما اول بگو متکلم در مقام بیان چه حکمی است، من بهت میگم همه موضوع آن حکم را گفته است. لذا اینجا وقتی میگه کلوم ما امسک نه، به لحاظ حکم تزکیه در مقام بیان، لذا من بهت میگم، میگم نگفت که امساکش به چه شکل باشه، میتونه امساکش به شکل خفه کردن باشه. اگر رفته خفه کرده سید رو، کلو من ما امساک نه، اینم امساک دیگه، اطلاق داره. و اگر رفته نه گاز گرفته پاشو، خون ریخته مرده، اینم امساک دیگه. چون در مقام بیان حلیت فریسه است، از این جهت اطلاق بگیر، بگو آقا تمام موضوع خودش رو بیان کرده که امساک است، امساک خاصی مد نظرش نبوده. اما در مقام بیان غیر این حکم که نبوده که بعد شما بخواید اطلاق بگیرید. ببینید خیلی این نکته واضح میکنه حرفی، یعنی چیزی که من الان اینجا دارم توضیح میدم با این نکته که ایشون بیان کرده اصلا روشن میشه که پس اون ظهور حال، و تعبیرشون هم اینه ها، تعبیرش هم اینشون ظهور حال، پس این است که متکلمی که در مقام بیان یک حکمه، ظاهر حال اینجا مطرح میشه، در مقام بیان تمام موضوع آن حکم است. و اگر چیزی را نگفت، قید عدالت را نگفت، پس این قید دخیل در موضوعش نبوده. ما لا یقوله لا یریده. آقای سعد می‌فرماید که این ظاهر حال سبب می‌شود که وقتی متکلم اکرم الفقیر می‌گوید، ما بگوییم حکمی که این متکلم داشته در نفسش یا در لوح تشریعش وجوب اکرام فقیر است. اگر وجوب اکرام فقیر عادل باشد، متکلم در اینجا با خلاف ظاهر حال، با ظاهر حال خودش مخالفت کرده و متکلم عرفی این کار رو نمی کنه. ظاهر جملاتش موافق است با ظاهر حال های، ظاهر حالی که دارد، چون متکلمین عقلا این گونه حرف میزنن، کلام او رو هم ما حمل میکنیم بر همین، لذا میگوییم پس مراد جدیش وجوب اکرام عالم فقیر عادل نبوده، وجوب اکرام فقیر بوده است که در خطابش گفته است اکرم الفقیر و نگفته اکرم الفقیر العادل. لذا آقای سعد میفرماید با این کلام روشن شد که احترازیت القیود مبتنی بر یه ظهور حال است که جانب ایجابی قول و اراده رو داره بیان میکنه. ما یقوله و یریده، جانب ایجابی قول و اراده، رابطه بین قول و اراده ان اینها. اطلاق مبتنی بر ظهور حالی است که اون جانب سلبی رو، ما لا یقوله و لا یریده، اون چیزی که نگفته مورد اراده هم قرار نداده. بعد از این میخوادشون یه استفاده ای بکند که همین نکته که اون جانب ایجابی است این جانب سلبی است، سبب میشود که یک قوتی پیدا بکنه، اون دلالتی که با احترازیت القیود حاصل میشود نسبت به دلالت اطلاقی، چون دلالت اطلاقی دلالت سکوتیه، از نگفتن به یه چیزی داریم میرسیم، او دلالت ایجابیه، یعنی از گفتن داریم به یه چیزی میرسیم، اون دلالتی که گفتن دارد دلالت قوی تر است که حالا دیگه انشالله فردا اینو بیشتر توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بفرمایید یک ظهور حال بود که اولا ظهور شخصی که ما اثبات کنیم این طرف اصلا مراد جدی دارد، بعد میان در مقام دوم که
در مقام بیان حکمی است.
نه نه اونجا میرسم،
چی رو میگه؟
اعتراضیات رو دارم میگم. اما اینجا اطلاق رو 3-4 تا ظهور داره. اول این که در مقام بیان باشن یه ظهور، یه ظهور حال دیگه بگم در مقام بیان تمام موضوع، بعد یه ظهور حال ما رو یقلو میاد، مثلا 3 تا ظهور شد.
چی شد یه بار دیگه ظهوراتو بگو.
الان در قاعده اعتراضیات یه ظهور شخصی داشت که اصلا طرف مراد جدی دارد یا نه.
بله. البته ما عرض کردیم اون عبارت آقای سعد که اونم ظهور نوعی میکرد، اونم نوع ظهور نوعی بود.
اعتراضیت انگار مبتنی بر دو تا ظهور بود.
قاعده اعتراضیت دو تا بود.
آره میگم دو تا بود،
یه شخصی،
یه شخصی بود، حالا یه حالا اونم نوعی بود که اصلا جدی است، بعد تطابق جدی و این قصده شد. اول اینکه در مقام
این همون لازمه هر گرفت که ما لا یقول لا یریدو، دیگه لازمه اون ظاهر حالی است که در مقام بیان
حقیقی نیست، ظهور حقیقی ما لا یقول نیست،
نه اون لازمه اونه،
لازمه
یعنی وقتی در مقام بیان تمام موضوع حکم خودش برمی آید، لازمش اینه که پس اگر چیزی رو نگفت، داخل در موضوع حکمش نبوده.
اینجا در مقام بیان هست، اصل در مقام بیان بودن این اجرا شخصی یا متقدم
نگاه کنیم که اصل این که در مقام بیان هست یا نه، این میگم مورد اختلافه. یعنی ما اگه شک کنیم متکلم مثلا در کلوم معمسک نه، در مقام تزکیه فریضه هست، شک کنیم در مقام طهارت هم هست یا نیست، این مورد اختلاف. آقای سعد میگه نه ما اصل نداریم، که بگیم اصل این است که متکلم در مقام بیان همه جهاتی که احتمال داره
فرق نمی‌کنه. چون بعضی میگن ما یه اصلاح داریم، میدونیم در یک جهت در مقام بیانه، نمیدونیم از جهت دیگه در مقام بیان
هست یا نیست.
همین درست این شده همین، ولی اینکه یه چیزی مثل اهل الله البی باشه یا اکرم العالم باشه، یعنی من اصلا کلا
اشکالی نداره، باز اونجا هم اصل اصل کردم اشکال نداره، گفتم اون یک چیز دیگه ایه، اون غیره. یعنی یک مرحله احراز این است که متکلم در مقام بیانه، بیان حکمه، که شما ممکنه بگید آقا اینجا ما احراز وجدانی لازم داریم، یکی ممکنه بگه احراز تعبدی هم دارن، عقلا میگن اصل اینه که در مقام بیانه. این یه مرحله بحثه. بعد منتقل میشیم به این ظهور حالی که آقای سعد گفته، یعنی در اون مرحله اگر کارمون پیشرفت، چون یه موقع میگیم نه متکلم در مقام بیان نیست، متکلم در مقام بیان نبوده از این جهت، اونجا هم در اهل لولبه هم اونجا هم اینو میگن، میگن متکلم در مقام بیان اصل مشروعیته، در مقام بیان حکم احکام بی نیست.
رد کنید مثلا ما شک کنیم کلا که اصلا
اون میشه همون بحث اصالت الجد که با آقای سعد بحث کردیم دیگه، که اصلا نمیدونیم میخواد چیزی بگه یا نه، اون همون نزاعه که ما عرض کردیم که اینو باید احراز شخصی بکنیم. آقای سعد گفت نه اصالت الجد داریم، اصل این است که متکلم
در مقام بیان
بودن، یعنی میخواد یه حرفی جدی بزنه دیگه.
میدونم مطلق میخواد
دو تا مطلب در مقام بیان بودن تمام موضوعش این همین چیزی که آقای سعد مطرح میکنه. ما عرض کردیم این غیر از اینه که در مقام بیان یک حکمی باشد، شما میگید که در جایی که در مقام بیان یه حکمی است دیگری شک میکنیم، خب اصل نداریم، ولی اصلا یه جمله گفته نمیدونیم در مقام بیان است، یعنی مقام بیان است یعنی اراده جدی داره یا نه، دیگه همون نزاعه، اراده جدی داره یا تقیه است یا حاضله.
پس این یه چیز دیگه است، اصل مقام بیان یه چیزه، اینکه بیانش در چه جهتی باشد این یه چیز
آره.
دیگه
آره.
اصل اینکه یا بیان داریم متکلم موقع هست بیان،
این که در مقام اهمال نیست اراده جدی دارد، این همون نزاعیه که با آقای سعد مطرح کردید.
نمی کنم که در مقام اهمال باشه یا در مقام چیزی
دیگه، اگه شک نمی کنید پس احراز کردید، یقین دارید در مقام بیان دیگه.
مقام بیان حساس شده،
خب تموم شد. بعد میرسید به آقای سعد، آقای سعد میگه حالا ظهور حال منو تطبیق کن، تو که میگی در مقام بیان این حکم است، پس بگو در مقام بیان تمام موضوع
مثلا اگه من بدونم مثلا در مقام بیان هست یا نه، در مقام بیان چی مثلا همون کلمه معفسک نه علی
ها، یعنی میگه یه حکم میخواد بگه نمیدونم
نمیدونم چیه چی
ها، اینم بلاخره
من همین نمیگم، من منظورم اینه مثلا فکر کن کلمه معفسک نه، من ندونم در مقام بیان این بودی که آقا تزکیه اون فریضه،
اگر ندونیم نمیتونیم کلام مجمله، این کلامی که نمیدونیم این حکم میخواد بگه، این کلام میشه مجمل، نمیتونیم
اطلاق
ما یه مایقولو هم باید که همون اکرام طبیعت فقیر رو که ما باید بگیم طبیعت فقیر رو گفت و قید عادل رو نگفت. ولی اگه هیچی نگه که
سردو باید بیگه بازم
هیچی نگفته
باشه باشه
باشه الان شما قائل به تفصیل نشدین، یعنی اون جایی که در نسبت به اون حکمی که در مقام بیانش است، در مقام بیان تمام الموضوعش هست به نحو نوعی.
این ظهور نوعیه.
خب این تو احترازیت القیود نبود، این نوعی نبود. آخر تو احترازیت القیود باید جد
باید این بود متکلم عرفی اون چیزی رو که میگه اراده کرده، اینم ظهور نوعیه دیگه.
اون که میگه رو خب نمیشه اصلا ظهور شخصی نداشته باشه، اصلا در مقام بیان در اصلا جدیت نداشته باشه.
چون که اصل پایش خرابه دیگه.
خب نه اینجا دارید آقا، اینجا دارید همون پایه رو نوعی میکنید.
نه پایه رو گفتم بحث نکردم، گفتم اختلاف بین آقایونه.
شاید ظاهر آقا